ببینید بذارید یکم ریشه ای، چون هر سال این ماجرا به گونه های مختلف تکرار میشه. ماهی قرمز و سفره هفت‌سین و چهارشنبه سوری چیزای جدید و از اروپا آمده و از دوره قاجار نیست. ممکن است به نام این که بله یک نفر گزارش کرده باشد که ما بر سر سفره هفت‌سین ماهی قرمز میگذاریم، رفت نبوده بر این که این گونه به ثبت وقایع زندگی مردم بپردازند. اگر به نوروز میپرداختند، به نوروز دربار میپرداختند، چون نویسندگان و قلمدرستان از آنجا میآمدند. پس ما از کجا باید اینها رو پیدا کنیم؟ از روی سنگ ها، از روی سفال ها، از روی سکه ها، از روی نقاشی ها، از روی تکه پاره های سفال ها، یعنی از داخل زندگی مردم باید بریم ببینیم آیا این ریشه داشته در فرهنگ مردم. ما دو جور میتونیم تاریخ دوره ساسانیان رو بنویسیم. یکی تاریخ رسمی دولتی که فلان وزیر، فلان کاتب دربار و آنها نوشتن، یکی باید رفت در داخل زندگی مردم، افسانه ها، ترانه ها، دو بیتی ها، لالایی های اون دوره و واقعیت های زندگی مردم رو پیدا کرد. خب از این زاویه بیاییم به این داستان نگاه بکنیم. بپردیم از خود ماهی. در ایران باستان ماهی نماد حاصل خیزی و باروری بوده است و نقش دو ماهی علامت ماه اسفند بوده. از بیش از 5000 سال پیش مثلا در آیین مذهبی اسلام میگوید که تخم سمنجی آیین زرتشت، یعنی هوشیدر، هوشیدر ما و سوشیانز در دریای چیچست است و یک ماهی به نام ماهی کر اون رو نگهداری میکنه. ما بیایم یکم این ورتر، در دوره هخامنشی ها الهه مادر که تصویرش در پاسارگاد و جاهای دیگه باقی مونده شکل ماهی داره و دونش کاملا به شکل ماهی است، چون صورتش رو از بین بردن ولی بدن و دونش شکل ماهی است. در تمام تصاویری که از حدود 3000 سال پیش به این داریم و درخت زندگی یکی از نمادهای ایران باستان که شکل میوه‌هاش هم شکل سنبل هست، ماهی محافظ درخت زندگی است. و داستان‌های اسطوره‌ای بسیاری داریم. مثلا میگویند یکی از اساطیر میگوید که دیوی دنبال مادر و فرزندی میکرد، این مادر و فرزند به داخل دریا پریدند و ماهی شدند. خداوند این دو رو برای اینکه حفظشون بکنه به آسمون بهشون برد، ولی چون از هم جدا افتادند با یک نواری به هم وصلشون کرد و این شد نماد مادری و این همین شکل حوت یا دو ماهی است که ما در آسمان میبینیم. و این داستان درباره اینکه چرا این ستاره هایی که حوت یا ماهی رو تشکیل میدن در آسمان بدین گونه نزدیک به هم دیگن و چه این اسطوره‌ای رو براش ساختن. پس میبینیم که از نظر اسطوره‌ای بسیار قدیمی هست در داخل اساطیر ایران. اگر بیام یک مقداری به سوی تاریخ، آیا نشانه هایی از حضور این ماهی در زندگی مردم در مناطقی که ماهی نبوده؟ پس این نشان میده به دلیل دیگری ماهی در اونجا حضور داره. در کنار دریا وجود ماهی شاید زیاد مهم نیست، ولی در تخت جمشید خیلی مهمه. و اینکه این ماهی بدنش چه شکلی هست، در کجا تصویر شده. من نمونه هایی رو ذکر می کنم. در همین موزه بریتانیا یک گنجینه است به نام گنجینه آمودریا که مربوط به دوره هخامنشی است و گنجینه طلایی است که چند قاچاقچی اونجا پیدا کردن و بعد رفت به هند و بعد سر از موزه بریتانیا در آورد. در اونجا تندیس طلایی یک ماهی بسیار زیبای هخامنشی است که کاملا نشون میده جنبه تزیینی و استفاده از در یک مراسم ازش بوده است. در تل باکون در ایران سفال‌هایی پیدا شده که کاملا نقش دو ماهی در کنار گل و گیاه، یعنی مثل این که بر سر سفره است، نقش شده و این سفال‌ها مربوط به 4000 سال پیشه. ما مهمتر از همه اینها دو تا بشقاب داریم در موزه ارمیتاژ سن پترزبورگ. یک بشقاب قلمزنی است که نبرد شیر و گاو رو نشون میده که کاملا نماد فصل بهاره. بعد در بالای سر این دوتا شیر درخت زندگی است و میوه های این درخت زندگی به شکل سنبله و دو ماهی در دو سوی این در حال حرکت کردن، یعنی کاملا شبیه یک سفره هفت‌سین است. این یکی از مهمترین اسناد وجود ماهی است. در همونجا بشقاب دیگری است که مردی روی اژدها سوار شده و داره در یک سرنایی میدمه و درخت زندگی باز به همون شکل در اطرافش میده. مقداری چیزای دیگه روی سفره است که کاملا دیده نمیشه، ولی نقش دو ماهی در دو سوی اون کاملا برجسته است. و من میتونم از این نمونه ها که شباهت های بسیاری به سفره هفت سین داره در سر تا سر جهان در موزه ها براتون ذکر بکنم. اما این ماهی آیا به باورهای مردم هم بدین گونه آمده؟ ببینید، من فکر کنم یکی از دلایلی که این ماهی آمده بر سر سفره هفت سین جای گرفته، جایگاه او در منطقه البروج یا فلک الافلاک یا در بین صور فلکی است. باور ژرف مردم از دوران باستان به حرکت ستاره ها باعث شده بود که در روی برج هایی که در اطراف شهر می ساختن، که از این کلمه برج، کلمه بریج، کلمه برجوا، کلمه برگ، کلمه یونانی برگس و امروزه در سرزمین ایران کلمه تبرج از اون گرفته شده، به دلیل اهمیت اقتصادی، صنعتی، سیاسی و ستاره شناسی که این برج ها داشتن، ستاره شناسا می رفتن بر بالای اینها و بر این باور بودن که خورشید در مرکز جهانه و 12 تا شکل ستاره در طول سال می زن. یعنی در 360 روز سال که به 12 تا 30 قسمت تقسیمش می کردن، 12 تا اشکال مختلف ترسیم می کردن تو ذهن خودشون از ستاره ها و متوجه شدن که 2 تا ماهی که در کنار هم دیگر هستن در آخرین ماه سال قرار می گیرن و در نقطه اعتدالی، یعنی در اعتدال بهاری، یعنی در فصل کشت و کار، یعنی در آغاز بهار. و تصورشون میده که چون درست در آخرین روز این دو ماهی حرکت میکنن و ناپدید میشن و بعد برج حمل آغاز میشه که شکل گوسفند داره، فکر میکردن اگر بیان همین نماد رو روی زمین بسازن، یعنی 2 تا ماهی رو نگه دارن، این 2 تا ماهی به تقلید از اون 2 ماهی در آسمان در لحظه تحویل سال یک رقصی در بلور آب خواهند کرد. و برای همین از همون زمان این ماهی رو، و ماهی قرمز هم بوده و ماهی قرمز کوچک هم بوده و حتما هم 2 تا نگه می داشتن. این یکی از دلایلش بوده. ما نقش های زیادی در این باره داریم در غارهای میرملاس در لرستان که مربوط به حدود 6000 سال پیشه. ما این صور فلکی رو میبینیم و 4 تا صورت فلکی در غار میرملاس هست که یکیش که مهمترین اون و مبنای ستاره شناسی بشر برای 6000 سال بوده، نقش این دو ماهی است. پس این دو ماهی نماد بهار است و به همین دلیل هم میکشیدنش. دلیل دیگری که هست اینه که من میخوام بگم که به غیر از این در باور مردم هم این خیلی اهمیت داشته. میدونید در یزد و اطرافش تا کرمان و اینها مسئله قنات در زندگی مردم، کاریز یا قنات، نقش بسیار اساسی داشته. خیلی جالبه که بسیاری از این مقنی‌ها که میرن در این کانال‌های طولانی و شگفت‌انگیز قنات، در این روستای ما باور داشتن که در آب قنات ما 2 ماهی قرمز کوچولو هست که گوشواره به گوش دارن و گلوبند به گردنشون هست و رنگشون قرمزه و اینها در آستانه فصل بهار، یعنی روز لحظه‌ای که میخواد بهار بشه، میپرن تو مظهر قنات و توی کوه ناپدید میشن و هیچ کس نباید این ماهیای قنات رو شکار بکنه. و داستانهایی از این دست فراوون هست که نشون میده این ماهی و رقصش نماد آمدن فصل بهار بوده است. آیا ما نشانه های دیگری هم داریم که ثابت بکنه؟ بله، مینیاتورهایی که داریم، نقاشی های سنگی که داریم، هر جایی بهار تصویر شده ماهی هم کنارشه، هر جایی سنبل هست ماهی هم هست. ولی آیا در جهان معاصر هم اسنادی داریم که ذکر بکنه؟ بله، دیگه وقتی کاغذ آمده و فن چاپ آمده و کسانی متوجه شدن که اینها مهمه، باید ثبتش بکنن. میدونید ما تا مشروطیت نه تنها هفت سین رو، هیچ کدام از مراسم عامیانه و فرهنگیمون رو ثبت نمی کردیم. کسانی مثل صادق هدایت، جلال آل احمد و دیگران، غلام حسین ساعدی، اینها پیدا شدن و فرهنگ عامیانه رو ثبت کردن. اینه که چون ثبت نشده به صورت مکتوب دلیل اون نگیریم. ولی از همون موقع ها، یعنی از نیمه های قرن 19 هم که جهانگردان خارجی، جامعه شناسای خارجی نخست به ایران آمدن و بعد خود ایرانی ها به فکر افتادن و اینها ثبت شده. و جالب اینه که هاینریش بروگش که در سال 1860 به ایران آمده، میگه حتی گلهایی که در سر سفره میگذاشتن با سین شروع میشده و کاملا از سفره هفت سین یاد میکنه. یعنی لااقل ما از اون زمان به طور رسمی و ثبت شده از حدود 1860 به این سو در مورد این داستان داریم و فکر نمی کنم این چیز زیاد جدیدی بوده باشه و حالا باید کنارش باشه. اگر به این ترتیب بخوایم جلو بریم، هر روز باید یکی از این عناصر رو به دلیلی کنار بگذاریم، در حالی که اینها در تمام جهان میبینیم که اینجا مراسمی که از بوقلمون استفاده میکنن یا در هر سرزمین دیگری. اتفاقا این مراسم نسبت به خیلی از مراسمی که در جاهای دیگه دنیا برگزار میشه زیباتر و انسانیتر و به طبیعت نزدیکتر و در آستانه رستاخیز طبیعت است و احترام به طبیعت و نگه داشتن نمادهای اینها در خانه و در هر جایی که دسترسی به اون نیست، به نظر من سنت بسیار زیبایی است.